و اما آخرین برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم دوستان خوب شنونده گفتگوی علمیس به مدت 53 دقیقه.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در شبکه رادیوی گفتگو بار دیگر اقبال و سعادتی دوباره داریم تا با موضوع بررسی کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی خدمت شما عزیزان باشیم. همکاران عزیزم که گفتگوی علمی رو برنامه سازی کردن خدمتتون معرفی میکنم، جناب آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم غفاری صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری گفتگوی علمی به مدت 50 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جا داره که در ابتدای برنامه روز ملی فناوری هسته‌ای رو هم خدمت جامعه بزرگ هسته‌ای کشور و مردم عزیزمون تبریک و تهنیت عرض کنم. اقتدار ملی نماد خودباوری و استقلال علمی کشور را. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. در ابتدای گفتگو راه‌های ارتباطی رو هم خدمتتون معرفی می‌کنم. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین سرشماره 301035 که از این طریق میتونید با ما به صورت تلفنی و پیامکی در ارتباط باشید. همکارانم منتظر شنیدن صدای گرم شما و دریافت پیام‌های کارساز شما هستن که به یقین نظرات شما، انتظارات، انتقادات و مطالبات شما برای ارتقای کیفی گفتگوها کارسازی خواهد شد. خدمت مهمانان و کارشناسان حاضر در استودیویی که دعوت ما رو پذیرفتن و علی‌رغم شلوغی کاری به ما ملحق شدن سلام و خیر مقدم عرض میکنم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفته. جناب آقای مهندس امین علینیا، رئیس خدمات پرتو. مهندس سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و تبریک میگم. روز 20 فروردین روز استقلال هسته‌ای، روز هسته‌ای و واقعا بسیار ارزشمند هست این روز اگر که آگاه باشیم که ما با کدوم سمت رفتیم و به کدوم سمت داریم حرکت میکنیم. اگر که با آگاهی بیشتری و اطلاعات بیشتری در حقیقت حرکت کنیم به این روز افتخار میکنیم.
خیلی متشکرم. دقیقا همینطور هست. سپاسگزارم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس فرزاد فرجبخش، مدیر تولید رادیو دور. آقای مهندس سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم روز 20 فروردین رو به همه همکارانمون توی صنعت هسته‌ای و همچنین مردم عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که زحماتی که عزیزان ما توی این صنعت می‌کشن توی زندگی مردم تبلور داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. واقعا جا داره نه یک بار، نه ده بار، نه صد بار، هزاران بار خدا رو شاکر باشیم، خدا رو شکر بگیم به دلیل این اقتدار، به دلیل این استقلال، به دلیل این نماد خودباوری که واقعا فناوری هسته‌ای رو به معنای واقعی درک کردیم و در مدار علمی و در محور دانشی تونستیم که پرچم علمی کشورمون رو به اهتزاز دراریم و فلواقع در صنعت هسته‌ای یک مرجع باشیم. مجدد از تریبون رسانه ملی خواسته شبکه رادیوی گفتگو این روز ارزشمند رو خدمت جامعه صنعت هسته‌ای و خانواده بزرگ ایران تبریک و تهنیت میگم. گفتگو رو با جناب مهندس فرج بخش اجازه میخوام که شروع کنیم. آقای مهندس، فناوری هسته‌ای در زندگی ما جایگاه زیادی داره، اما اینکه ما بیایم بدونیم و بفهمیم که این فناوری هسته‌ای در کدوم یکی از این لایه‌های زندگی ما، من دارم ازش خدمات میگیرم، شاید پنهان باشه. از شما بشنویم.
بله، همونجور که شما فرمودید، انرژی هسته‌ای توی قسمت‌های مختلفی توی زندگی ما تأثیر داره. از قسمت تأمین انرژی و تولید برق، قسمت کشاورزی هستش که میتونن بذرهایی که آفت نداشته باشه تولید بکنن. بله. قسمت خدمات صنعتی که همکارمون توضیح خواهد داد خدمتتون، و قسمت پزشکی که یکی از مهمترین کاربردها هستن خدمت توضیح بدیم. مثلا تو حوزه پزشکی که فیلد تخصصی بنده هست، رو میخوام توضیح بدم. رادیو دارو درسته یه لفظ مشترکی با رادیو داره، ولی نه متفاوت هستش. اون قسمت رادیوش مربوط به رادیو اکتیو هستش و قسمت داروش مربوط به ماده شیمیایی هستش، یعنی داروهای رادیو اکتیو. داروهای یه قسمت شیمیایی دارن، یه ماده رادیو اکتیو دارن. بله. که این ماده شیمیایی این رادیو ایزوتوپ رو حمل میکنه به ارگان بدن که ما مد نظرمون هستش، به صورت کاملا هوشمند. یعنی اگر ما میخوایم تصویر قلب رو بگیریم، عملکرد قلب رو بگیریم، باید از رادیو داروها استفاده کنیم. رادیو داروها چه تفاوتی با داروهای دیگه دارن؟ شما مثلا یا تصویر برداری های دیگه دارن، مثلا شما اگه بخواید برید MRI بگیرید.
بله.
یه عکس معمولی هستش که میگیرن و شما میتونید مثلا حالا اون ارگان رو تو اون لحظه میبینید، ولی اگه بخواید عملکرد قلب رو تو طول زمان ببینید، مثلا چند دقیقه چند ثانیه ببینید، یا مثلا عملکرد کلیه ها رو ببینید، ریه رو ببینید، تو این نیاز دارید به استفاده از رادیو داروها. این رادیو دارو وارد بدن میشه، تو خون میچرخه و فقط میره تو اون ارگان میمونه و از بقیه ارگان پاکسازی میشه.
داره.
و میتونن عملکرد ارگان رو اندازه‌گیری بکنن، بیماریشو تشخیص بدن. و یک مزیت خیلی مهمی که داره این هستش که تصاویری که میده به پزشک کمک میکنه که بتونه بهترین روش درمان انتخاب بکنه. و از این نظر خب جامعه پزشکی هسته‌ای ایران یکی از پیشرفته ترین علم ها هستش توی ایران.
بله.
و در اختیار همه مردم عزیز هستش که بیش از 220 مرکز پزشکی هسته‌ای و سالیانه بیش از 1,000,000 نفر از این رادیو داروها دارن استفاده میکنن.
خیلی متشکرم. 220 مرکز پزشکی،
بیش از 220 مرکز،
بیش از، خیلی هم عالی. خدا رو شکر این اعداد و ارقام خیلی امیدوار کننده است. خیلی متشکرم. آقای مهندس علی نیا، از شما بشنویم.
عرضم به حضورتون که ببینید، ما یکم صنعت دارویی که همکارم عرض کردن خب ملموس هستش.
بله.
ولی شاید ما برامون سوال باشه که واقعا این تجهیزات در حقیقت هسته‌ای چه کاربردی توی صنعت دارن. ما باید اول بدونیم که تو تمام صنایعی که ما داریم، تو صنایع مادر مثل صنایع فولاد، مثل پتروشیمی، پالایشگاه، یا از این تجهیزات به وفور استفاده میشه. و اگر کسایی که بازدیدی از این صنایع داشته باشن، در حقیقت با این تجهیزات شاید آشنایی داشته باشن، نمیگم اشراف داشته باشن. تجهیزات از 70 سال پیش تقریبا که صنعت هسته‌ای شروع کرد به در حقیقت اینکه کاربرد داشته باشه، و بعد از اون که کشفایی که انجام شد روز به روز گسترش پیدا کرد. حالا بخش کشاورزی بوده، بخش دارویی بوده و بخش صنعتی. میتونم این رو بهتون بگم، وقتی که سال 96 ما تجهیزاتی داشتیم تو صنایع نفت و گاز که به علت حالا مشکلاتی که پیش اومد، خیلی از صنایع ما دچار مشکل شدن و واقعا تولید ما به مشکل خورد.
بله.
شما زمانی در حقیقت به سمت تولید یک محصول میرید که احساس نیاز واقعی داشته باشید.
همینطور است.
و این اتفاق افتاد در سال در حقیقت حوالی سال 95-96. این اتفاق احساس نیاز واقعی افتاد، ولی قبلش ما امکان سنجی کرده بودیم.
بله.
امکان سنجی کرده بودیم که نیاز داریم به این محصولات. از سال 92 تا 96 این در حقیقت محصولات به صورت پروژه تحقیقاتی آغاز به کار کرد. حمایت‌های مختلفی شد از ارگان‌های مختلف. دانشی هم موجود نبود، چون به این علت که شما بخواید یک کاری رو های تک رو یونیک رو انجام بدید نیاز دانش دارید، ولی خب دانش دست وقتی کشور خاصه قطعا به شما انتقال نمیدن و کار سخت میشه. شما مجبورید که بدون در حقیقت مرجع و داکیومنتی شروع به در حقیقت این کار کنید.
اسناد و مدارک.
اسناد و مدارک. در سال 96 در حقیقت ما تونستیم که قبل از اینکه اتفاقات بیفته، خب این نگاه باز مسئولین رو میبینه و حداقل تو این حوزه صنعت هسته‌ای که هستش نگاهی که داشتن درست بوده، چون وقتی که این اتفاق افتاد و دیگر این حتی کشورهایی که تأمین کننده این تجهیزات بودن نه تنها دیگر خدماتی ارائه ندادن بلکه اصلا مسئولیتی قبول نمی کردن. کارخونه‌های سیمان به شدت آسیب دیدن، کارخونه‌های فولادی به شدت آسیب دیدن، کارخونه‌های پتروشیمی، بعضی از کارخونه‌هایی که خب با این تجهیزات بیشتر سر کار داشتن، محصول خاصی داشتن، آسیب دیدن و به این صورت شد که در حقیقت وقتی که این اتفاقات افتاد و محدودیت‌ها ایجاد شد، کم کم رفته رفته ارزش خودش رو نشون داد و ما تونستیم این صنایع رو به مرور زمان در حقیقت روی روپا نگه داریم. و متناسب با اون هرچی که جلوتر رفتیم، چون کاربردهای خیلی گسترده ای داره، تکنیک های هسته‌ای توی صنایع مختلف از صنایع چوب گرفته تا صنایع ارزم با کشتیرانی تا صنایع فولاد تا صنایع شیشه، صنایع گسترده.
الان وضعیت ما چطوره آقای مهندس؟
الان وضعیت ما در خیلی از محصولات ما به یه پایداری رسیدیم،
خدا رو
به پایداری رسیدیم که نه تنها تأمین میکنیم نیاز داخل رو، بلکه بعد از حدوداً 7-8 سال ما به فکر صادرات هم هستیم به کشورهای حوزه خلیج فارس.
یعنی علاوه بر این که ما جلوی واردات رو گرفتیم، تأمین میکنیم، روی کردمون مبنی بر اینه که بازارسازی کنیم و صادرات هم داشته باشیم.
صادرات هم داشته باشیم. دقیقاً به این علت که ما استانداردهای لازم رو کسب کردیم، مجوزهای لازم برای در حقیقت نصب تجهیزات در مناطق، حالا اصطلاحا هم میگن ناحیه خطرناک. این تجهیزات در کنار تجهیزاتی که قبلا حالا از کشورهای مختلفی مثل آلمان وارد میشد و محصولی هستش که واقعا محصول خاصی است، یعنی باید حالا شرایطی که حالا در ادامه توضیح خواهم داد ارزم به حضورتون، در کنار این تجهیزات نصب میشه. اتفاق افتاده که در بعضی از پتروشیمی ها عملا تجهیزات آلمانی رو باز کردن و تجهیزات ایرانی رو که ساخت شرکت پارسیدوتا و زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی هست رو نصب کردن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون که واقعا این اخبارها چقدر اخبارهای امیدوار کننده ای است و خواسته شما به یک موضوع اشاره کردید که خیلی امیدوار کننده بود، خوب بود، لذت بخش بود، اینکه اشاره کردید که مسئولین خودشون پا به کار بودن و همین پا به کاری باعث شد که این محدودیت ها رو ما پس بزنیم، این نبود ها رو پس بزنیم. پس به این نتیجه میرسیم که اگر واقعا مسئولینی که حق قلم دارن، حق تصمیم سازی و تصمیم گیری دارن، اگر بخواهند، پس اتفاقهای خوبی خواهد افتاد. 301035 شماره پیامک برنامه و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سپاسگزاریم از اینکه تا بدین لحظه ما رو میشنوید و موج رادیو گفتگو رو تغییر ندادین. بررسی کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای که مجدد و مکرر خدمت جامعه بزرگ صنعت هسته‌ای کشور و مردم ایران تبریک و تهنیت میگیم. آقای فرج بخش، شما در رابطه با برتری رادیو داروها نسبت به اقلام مشابه خودش، نسبت به تکنولوژی مشابه خودش اشاره کردین و گفتین که بیش از 220 مرکز است که تو کشور که دارین خدمات رو ارائه میکنن. این 220 مرکز، بیش از 220 مرکز توزیع عادلانه شده یا نه؟ باز تو تهران همش متمرکزه؟
بله، حدود همین بیش از 220 مرکزی که الان حدود 230 مرکز شده، بیش از تقریباً نصفش توی تهران هستش. ولی حالا از یه جهتی هم بگیم این خب باعث تأسف هست، ولی از طرف دیگه خب مراکز در اینا چه مراکز پزشکی هستی هستن؟ مراکز پزشکی هستی اکثرا توی بیمارستان های هستن.
بیمارستان ها.
بله، به خاطر اینکه توی استان تهران خب تعداد بیمارستان های بیشتری هستش، به تبع مراکز پزشکی هستی بیشتری هم داره.
بله.
بعد از طرف دیگه ولی تو مراکز استان ها ما تقریبا الان همه مراکز استان های ما مرکز پزشکی هستی دارن
و خدمات یکسان میدن.
بله، یعنی خدمات یکسانی ما
خدماتی که تو تهران میدن مثلا تو استان زنجان هم میدن.
بله، الان خدمتتون عرض میکنم. ما دو رادیو داروها دو مدل هستن. رادیو داروهایی که اسپکت هستن، یعنی دوربین تاثیربردارین اسپکت هستش، که این توی حدود 30 خورده استانی که ما داریم متمرکز هستن و اونجاها نصب شده و مراکز استانها دارن و همه اینها یک مدل رادیو دارو هم میگیرن. یعنی بله. ما رادیو دارو که تولید میکنیم این نیست مثلا برای یکی کیفیت خوب باشه برای یکی کیفیت پایین باشه، همشون یک بچه مشخص و یک رادیو دارو با کیفیت یکسان میگیرن. پس در نتیجه از طرف دیگه خود اونها هم پروسه نشاندارسازی و پروسه تزریق یکسانی دارن.
بله.
ولی توی تهران خب بعضی مراکز مثلا پت دارن و حالا توی شهرستان ها مثل مشهد، شیراز و تبریز و بعضی شهرستان های دیگه هم مراکز پت دارن که این متفاوت هستش، تکنولوژی بالاتری داره، دوربیناش گرونتر هستن، رادیو داروهاش نیم عمر کوتاهتری دارن و دسترسی بهشون یه ذره سخت‌تر هستش. حدود 15 تا 20 بله. مرکز پت ما الان توی کشور به صورت روتین داره فعالیت میکنه و نکته مهم اینه که کیفیت رادیو داروهایی که الان داره تو ایران تولید میشه مشابه کیفیتی که شما توی آمریکا یا اروپا دارید. اینو نه اینکه ما خودمون بگیم، اینو نتایج کنترل کیفی که انجام میشه برای کنترل کیفی یک رادیو دارو یه گایدلاین ها یا استاندارد هایی وجود بله. داره که طبق اون تو تمام دنیا یه روش یه متدی دارن طبق اون کنترل میکنن و باید اون آیتم
استاندارد و فراگیره
ما هر بچی که تولید میشه هر هفته تولید میشه، چون رادیو دارها نیمه عمر دارن شما نمیتونید نگهداری بکنید، باید سریع تولید بشه، سریع استفاده بشه،
به دست زمانی باید مصرف بشه.
بله، و به دست مرکز برسه. طبق اون متد کنترل کیفی میشه، وقتی اون آیتما رو پاس بکنه بعد اجازه تزریق به بیمار پیدا میکنه. ما همین رادیو دارو رو مثلا به چندین کشور هم داریم صادر میکنیم.
خیلی عالی.
و اونها هم وقتی از ما میگیرن مجدد خودشون کنترل کیفی میکنن و وقتی پاس بکنه اونها تزریق میکنن و خوشبختانه الان کیفیت کیت ها و رادیو داروهایی که ما داریم تولید میکنیم خیلی بالاست. مثلا کیت های ما به آمریکای جنوبی داره صادر میشه الان،
خدا رو شکر،
به آسیا داره صادر میشه، به کشور ترکیه، به هند، به بسیاری از کشورها داره صادر میشه و اونجا ما بازار
کنترل مجدد میکنن اونا.
بله، و مطابق با همون استانداردها ما یه برگه به همراه دارو میدیم ولی خودشون مجدد کنترل میکنن.
جهت اطمینان میگم ما خودمونم بله. داریم تست میکنیم.
و جالبه که خب این صنعت داروسازی هسته ما اونقدر ما الان توی این حرف برای گفتن داریم، ما عضو ثابت کنگره پزشکی هسته اروپا هستیم و هر سال توی کنگره پزشکی هسته اروپا نمایشگاه تو غرفه داریم، ما اونجا شرکت میکنیم و عضو اصلیش هستیم به خاطر کیفیت رادیو داروهامون، به خاطر قیمت، به خاطر تنوع. بزرگترین سبد محصولات رادیو داروی خاورمیانه رو ما داریم و حتی میشه گفت که توی دنیا مثلا جز یک یا دو شرکت برتر هستیم که تمام محصولات رادیو داروی تو همه حوزه ها، توی حوزه تشخیص، اسپک، پت، درمان و آلفازه ها، تمام اینها رو ما داریم تولید میکنیم با کیفیت جهانی، با قیمت بسیار پایین برای مردم خودمون که سیو ارزشی خیلی بالایی برای مردم داره.
خیلی متشکرم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که این اخبارهای خوب انقدر مسرت بخش هستن که آدم میشنوه لذت میبره، امیدوار میشه و میباله به این دانشمندان، به این صاحب نظران، به این متخصصان صنعت هستی که اینقدر دلسوزانه و متعهدانه دارن پیش میرن، دارن شتاب میگیرن. این شتاب انقدر پربرکت هست که یک روند نمای کنترل و نظارتی علاوه بر این که در کشور ما انجام میشه، در کشور مقصد هم انجام میشه و به این کیفیت مهر تایید میزنن، به این کیفیت لبیک میگن و به این کیفیت در جاهای دیگر دنیا میبالن. خدا رو شکر و مجدد سپاسگزاریم و چندین باره روز ملی فناوری هسته‌ای رو به همه عزیزانمون که در این صنعت دارن زحمت میکشن تبریک میگیم. آقای مهندس علی نیا، اشاره کردید که هیچ جای صنعت ما نیست که فناوری هسته‌ای در اون بازیگری نداشته باشه، بلخص صنایع مادر رو شما نام بردین. آیا ما صنعتی داریم که اصلا گذرش به فناوری هسته‌ای نخورده یا اصلا تمایل نداره که فناوری هسته‌ای بیاد سراغش، اما شما با مشاوره هایی که دادین، با نتایجی که حالا تو صنعت‌های مشابه نشون دادین، این اتفاق افتاده و اونا گفتن که آره ما میخواییم که این فناوری هم تو صنعت ما باشه؟ من از این حیث این سوال رو میکنم، چرا که اینجا تریبون رسانه ملی هست و یقینا خیلی از افراد صحبتهای ما رو میشنوند و بعدها خواهند شنید. من میخوام که پاسخ شما برحال یک اقدامی باشه برای عزیزانی که تمایل دارن بیان سراغ شما.
ببینید، سوال بسیار خوبی بود، چون خیلی از بخش صنایع ما واقعا درک کاملی از طریقت کاربرد سیستم‌های هسته‌ای در صنعت ندارند.
بله.
یه سری تجهیزات که از قبل بوده خب ادامه پیدا کرده و تجهیزات نصب میشه یا براشون خدمات انجام میشه. یه جایی که آشنایی با این تجهیزات ندارن، خب با صرف هزینه بیشتر و زمان بیشتر و دقت کمتر دارن کار رو به صورت غیر هسته‌ای انجام میدن، که ما من جمله میتونیم توی بعضی از مخازن پتروشیمی بگیم که برفرض میومدن سطح مخازن رو با سیستم رادار در واقع اندازه گیری میکردن.
بله.
که بهش سیستم موازی هسته‌ای هم گفته میشه. خب این باعث میشد که در حقیقت به علت شرایط، حالا مثلا راگدایز بهش میگن، شرایط سخت محیطی، به علت شرایط سخت محیطی که در آسیب میدیدن تجهیزات رادار آسیب میدیدن. خب این هزینه بالایی داشت، باعث میشد که سیستم متوقف بشه، یه زمانی برای تعمیر این در نظر گرفته بشه. خب ما اومدیم سیستم هسته‌ای رو بهشون معرفی کردیم. چه حسنی داره این سیستم هسته‌ای که جایگزین یه سیستمی که حالا سالها داره انجام میشه برای برفرض اندازه‌گیری سطح یه مخزن داره، که ما بهشون پیشنهاد میدیم علارغم این که سیستم هسته‌ای ممکنه که حالا به هر حال از نظر ایمنی کنترل بیشتری بخواد. شما وقتی داری بحث هسته‌ای میکنی، یک طرف کار چشمه‌های پرتوزا هست، یعنی باید شما یه سری آموزش ها بدید، یه سری فضا بستر مهیا کنید که اصلا این تجهیز بتونه نصب بشه، ایمنی کارکنان اونجا تضمین بشه. چون خیلی از جاها وقتی این تجهیزات نصب میشه، خب اوایل واکنش نشون میدن پرسنل اونجا، چون آگاهی ندارن. ولی وقتی که باشون صحبت میشه، توضیح داده میشه که تمام این تجهیزات در شرایط ایمن پرتوی داره نصب میشه و خود ما به عنوان متولی کار اولین بار میریم جلوی این تجهیزات قرار میگیریم، بعد از یک مدتی شاید سازگار بشن با این شرایط جدید. یکی از مقاومت‌هایی که صنایع با این تجهیزات دارن همین هستش، یعنی عدم آگاهی که آیا واقعا تجهیزات هسته‌ای براشون مشکل ساز خواهد بود، آیا برای سلامتی افرادی که اون پرسنلی که اونجا دارن کار میکنن مشکل ایجاد خواهد کرد برای آیندهشون، به خاطر همین ترجیح میدن که سیستم هسته‌ای استفاده نکنن.
عجب.
ولی بعد از گذشت زمان به این مشکل خوردن که خب نیاز به تعمیرات دارن، باید هزینه کنن،
هزینه مضاعف
دارن، زمانشون گرفته میشه. و شما فرض کنید که توی پتروشیمی ها یک ساعت خط متوقف بشه، میلیاردی ضرر میکنن.
بله.
و این فرصت رو ندارن که خط متوقف شه، لذا بهشون توصیه شد از سیستم هسته‌ای استفاده کنن. علتش این است که سیستم هسته‌ای به صورت خارجی نصب میشه.
بله.
و اصلا با داخل مخزن اگر هر شرایطی داشته باشه، دما بالا باشه، فشار بالا باشه، هر اتفاقی که میفته گرد و غبار باشه، این سیستم به صورت، یعنی قابلیت این سیستم از اساسش بهش میگن شاهکار این سیستم اینه که به صورت خارجی خارج از مخزن نصب میشه.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم میونه فرمایشتون، پس این نتیجه بنده است که شاید برخی از عزیزانی که به اشتباه نمیان سراغ فناوری هسته‌ای، میگن من اگر بخوام این فناوری و تجهیزات هسته‌ای رو کارسازی کنم تو صنعت خودم، باید هزینه هنگفتی بدم و صنعت خودم رو از نو برقرار کنم، در صورت که طبق فرمایش شما اینا حالت نسبی از خارج داره، درسته؟
بله، اینا از به صورت در حقیقت خارجی نصب میشه، اصطلاحش اکسترنال هستش.
بله.
خارجی نصب میشه و هیچ کاری ما با پروسه اون در مخزن و فرایندشون نداریم. ما اصلا چه اتفاقی داخل مخزن میفته، چه ماده‌ای داره میگذره، اینا همش شاهکاره. شما تجهیزات ممکنه که یه تجهیز خاصی برای یه کار خاصی ساخته بشه، اگر ماده عوض بشه خب باید تجهیز عوض بشه، ولی این مستقل از جنس ماده است، مستقل از مخزنه، مستقل از ضخامت مخزنه، مستقل از جنس مخزنه یا هر چیزی که حالا مشابهش تو سیستم هستش، به صورت خارجی نصب میشه و تمام این داده ها
بله.
به صورت اطلاعات ورودی این سیستم میشن و برای همیشه ثبت میشن. اگر ماده تغییر کنه، اگر ضخامت کم بشه، اگر هر تغییر پارامتری توی این انجام بشه، قبلا توی این سیستم دیده شده و به صورت الگوریتم پیاده شده.
خیلی عالی.
الگوریتمی که کار مهندسای در حقیقت خود سازمان انرژی اتمی هستش و کار ارزشمندی است. یعنی الگوریتمی نوشتن که تو اون هم جبران ساز دما داره، بله. هم جبران ساز ارزم به حضورتون که خوردگی، ضخامت، همه اینها رو داره. میخوام بگم مستقل هستن.
بله. خیلی متشکرم شنوندگان و همراهان عزیز. با موضوع بررسی کاربرد فناوری هسته‌ای در زندگی، سعادت همراهی شما عزیزان رو داریم به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای که به یقین بایسته و شایسته اقتدار ملی، نماد خودباوری و استقلال علمی کشور رو این روز فریاد میزنه. خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. خدمت جناب آقای مهندس امین علینیا هستیم، رئیس خدمات پرتویی، و جناب آقای مهندس فرزاد فرجبخش، مدیر تولید رادیو دارو. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین 30,035 سرشماره پیامکی برنامه هست که همکارانم منتظر شنیدن صدای شما هستن و دریافت پیام شما، چرا که نظرات شما و انتظارات شما به یقین و به قطع ما رو میبره به سمت ارتقای کیفی برنامه ها. آقای فرجبخش، در رابطه با رادیو داروها صحبت کردیم و جناب علی مدیر تولید رادیو دارو هستید و اشاره کردید که در بیش از 220 مرکز که اختصاصاً برای این موضوع هست، درسته؟ فعالیت میکنید و خدمات شما، محصولات شما و برونده شما داره اینجا به مردم خدمات میرسونه. آیا مراکزی داریم، بیمارستانی داریم که اونا بیمارستان هسته‌ای نباشن ولی بخوان حالا از خدمات شما استفاده کنن؟ آیا نه الزاماً باید بیمارستان دولتی باشن که بیان سراغ شما؟ این وضعیت بیمارستانی مراکز خدمات بهداشتی باید به چه نحو باشد که تا این 220-230 تا مثلا بشه 250 تا؟ انشالله مثلا ما ماه دیگه شما رو صدا کنیم، با شما صحبت کنیم، مثلا شما بگین که 5 تا دیگه اضافه شده از شما بشه.
خواهش می‌کنم. توی سند وزارت بهداشت که تو حوزه پزشکی هسته‌ای تدوین شده،
بله.
ما رشدی حدود بین 7-10% مراکز پزشکی هسته‌ای توی هر سال دیده شده،
بله.
و الان هم توی هر سال تا همین تعداد مراکز داره اضافه میشه. حالا این تعداد مراکز هم مراکز دولتی هستن که دارن اضافه میشن،
بله.
و هم مراکز خصوصی هستن که دارن اضافه میشن. مرکز خصوصی ممکن است بیمارستان نباشه، یه مرکز پزشکی هسته‌ای هستش که حالا باید الزامات اون مرکز از نظر ایمنی، از نظر حفاظت بر برابر اشعه، امثال هم و دوربین اینا تأمین میشه اونجا و دارو به اونجا ارسال میشه و بیمارا میتونن برن اونجا خدمات رو بگیرن. یا یه سری بیمارستان ها هر سال دارن خودشون رو آپدیت میکنن و مراکز جدیدتری رو
بله.
دارن ایجاد میکنن و این داروها به خاطر اینکه عوارض خیلی کمتری داره در مشابه در مقایسه با مثلا شیمی درمانی. مثلا شما توی شیمی درمانی کل سلول‌های بدن درگیر میشه، یعنی وقتی شما رشد کل سلول‌ها رو متوقف می‌کنید، چون سلول سرطانی رشدش بیشتره، اونو بیشتر متوقف می‌کنید.